أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شبهای گذشته به مناسبت بهار توبه که ماه مبارک رمضانه، ما مسئله ای رو از رساله توضیح المسائل حضرت آقای سیستانی که یک مسئله مفصلی دارند که در او بسیاری از گناهانی که اکثرش هم محل ابتلاء عموم افراد هست ذکر شده. در جلد دوم شماره مسئله 394 در اونجا حدود 70 و چند مورد ذکر کردن که البته اولش هم گفتن بعضی از گناهان اینه و بقیه گناهان رو در جاهای مختلف توی رساله مثلا ذکر کردن، همه رو اینجا ذکر نکردن. مثلا حرمت حلق لحیه یا ریش تراشی رو توی بحث دیگری گفتن، اینجا ذکر نکردن. لذا اگر یه گناهی اینجا پیدا نشد، دلیل بر این نیست که این مطلب گناه نیست. یا مثلا نبش قبر مسلمان اینجا نیست، یا گناهان دیگری مثل نجش و بقیه چیزا که شاید ما به بعضی از اینا اگر فرصت بکنیم بپردازیم، اینا در اینجا نیست. خب یه چندتایش رو شمرده بودیم دیشب. ششمین مورد، به پنجمین مورد رسیدیم. ششمین مورد این نسبت ظلم و بیعدالتی به خداوند متعال دادن. یعنی اگر کسی بیان کند که خدا به عدل رفتار نکرده، ظلم کرده اینجا به من یا به فلان افراد ظلم کرده، همین نسبت رو که میدهد از بزرگترین گناهان شخص مرتکب شده. گاهی افراد تو مشکلات زندگی که قرار میگیرند، به جای اینکه این مشکلات رو امتحان الهی ببینند و بدانند که هیچ وقت هیچ کس رو خدا امتحانی نمی کند مگر اینکه قدرت پیروز بیرون آمدن از این امتحان رو خدا به او عطا میکنه. اگر مثلا فرزند معلولی به کسی خدا میده، چه به پدر چه به مادر، گرچه سخت میشود ولی قدرت تحمل این مسئله رو میدن. قدرت تحمل نه به معنی ساده بودنه، بلکه به معنی شدنی بودنه، اگرچه با سختی است ولی خدا میدهد این قدرت رو. ولی بعضی از افراد به دلیل توقعی که دارند و میخوان یا مورد امتحان واقع نشوند، یا اگر هم مورد امتحان میشوند دوست دارند، یا این باور غلط رو دارند که خدا باید اونها رو امتحان ساده‌ای بکنند. در این حالت وقتی تو اون مزیقه قرار میگیرند، نستجیر بالله، نسبت ظلم و بیعدالتی به خدا میدهند. این کار از گناهان بزرگه. گاهی در مرگ و میر اطرافیان و عزیزان، مادری مثلا جوانش رو از دست میده، پدری پسرش در یه جریانی از دستش میره، اینا گاهی به خدای متعال جسارت میکنند به این صورت. این افراد از گناهان بزرگ مرتکب میشوند و باید نسبت به این مورد انسان حواسش باشه. و در این زمینه خیلی هم نمونه های زیادی وجود دارد. کسانی که تو همه این مشکلاتی که براشون پیش آمده، در این حال صبور استادن و گفتن خدایا چون تو این مورد رو صلاح دانستی و برای ما پیش آوردی، ما تسلیمیم و هیچ نسبت ظلم و بیعدالتی به خدای متعال نمی دهن. خب مورد هفتم، دوستی با دشمنان خدا. و همینطور مورد بعدی که در اینجا ترکیب کردن با هم که خوب بود شماره مجزایی می نوشتن و محاربه و جنگ با اولیاء خدا و همینجور فساد در زمین. اگر کسی با دشمنان خدا، اونایی که با خدا دشمنی میکنن، با اولیاء خدا دشمنی میکنن، به دلیل اینکه با خود خدا میخوان دشمنی کنن، با اولیاء خدا به دلیل این خدایی بودنشون دشمنی میکنن، اینها دوستی با اونها، اظهار محبت و رابطه صمیمانه داشتن جایز نیست. بله، برای هدایت اونها، اینکه انسان با اونها نرم سخن بگوید، با اونها رفتار انسانی داشته باشد، غیر از اینه که کاری بکنه که در قلبش به اونها محبت بورزه، این کار جایز نیست. موارد دیگه بماند انشاءالله برای شبهای دیگر. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. الهی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خدایا مرا با عقوبتت تعذیب نکن، ادب نکن مرا با عقوبتت. این جمله یعنی چی؟ تعذیب، ادب کردن به دو معناست. یک معنا به معنی تهذیبه، یعنی پاک کردن و شخص رو مؤدبه به آداب در آوردن. امیرالمومنین علیه السلام در بیان متعددی که ازشون نقل شده فرمود این مضمون رو که ادبنی رسول الله، پیغمبر خدا مرا ادب کرد. ادب یعنی آداب زندگی و روش صحیح زیست و حیات رو پیامبر خدا به من آموخت. ادب در مقابل خدا، ادب در برابر مردم، ادب در برابر حتی حیوانات، ادب در برابر خود، ادب با نفس که من با خودم چگونه باشم، ادب با طبیعت و ادب با عوالمی که پی امیرالمؤمنین با اونها مواجه بود که ما اصلا با اونها سر و کاری نداریم، با ملائکه، با جنیان، با موجودات دیگر. تمام اینا آداب داشته. امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر من اینجوری آورد تو خط، من در حقیقت همه جور رفتاری رو که داشتم با همه این جهات مختلف پیامبر به من آموخت. تأدیب یکی به معنی ادب آموزیه، تهذیبه. یه معنی تأدیب هم معنیش عقوبت، مجازات. تأدیب میکنن کسی رو، یعنی او رو مجازات میکنن. هم با معنای اول قابل این معنا کردنه و هم به معنی دوم، هر کدوم به یه عنایتی. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خدا بعضی از بندگانشو میخواد بیاره تو مسیر، یه کاری میکنه که اینا میخوان از مسیر خدا بیرون برن یا رفتن، میخواد برشون گردونه. گاهی خدای متعال این چنین میکنن که اونها رو که از مسیرش دور افتادند، خدا اونها رو با یه نوازشی، با یه رحمتی، با یه عنایتی، با یه لطفی دستی سر و گوش اونها میکشه، اینا متنبه میشن برمیگردن. اینجور نیست که به قول ما گوششونو بپیچونه خدا، اینا رو آرام برشون میگرد. هم برمیگردن تو راه خدا، هم خدا اینا رو به صورتی برمیگردونه که یه نوع عنایتی هم در این کار و یه نوع رحمتی داره. گاهی هم خدا بعضی از افراد رو برمیگردونه، ولی یه چوب میزنه بهشون که اینا برگردن. البته چوب خدا تو اینجا خیلی ارزشمنده، چون برشون برمیگردونه تو مسیر، تو راه، درسته؟ برمیگردونه. تو معنای اول زین العابدین از خدا میخواد که خدا یا منو اگه ادب میکنی منو ادب بکن، ولی نه از اون نوعی که از جنس عقوبت باشه، از اون نوع دیگه باشه. مثالش کیه؟ مثالش زهیر ابن قین. اصلا عثمانی بود اساسا، یعنی در نزاعی که پس از قتل سومی اتفاق افتاد که جامعه دو دسته شدن، یه دسته علوی شدن، یه دسته عثمانی شدن. عثمانی ها گفتن که خلیفه سوم مظلوم کشته شد و باید انتقام خون او گرفته بشه. یه عده‌ام گفتن نه، سومی آدم پست و پلیدی بود و حقش این بود که کشته بشه و حق اصلا با علی ابن ابی طالبه. البته نه اینکه امیرالمؤمنین رو امام بدانن، خلیفه سوم میدونستن. اوائل اینگونه نبودن اهل سنت که اینا چهار خلیفه‌ای باشن. اول من ربعه احمد ابن حنبل. تا زمان احمد حنبل سنیان دو تیره بودن، یه تیرشون سنی عثمانی بودن، یه تیرشون سنی علوی بودن. اون شیعیان خالصی که اساساً معتقد بودن که جریان خلافت از پایه و بن بر زلالته، اینام بودن، ولی تعدادشون انقدر انگوش شمار بود که تو جامعه اینا چندان نمودی نداشتن. البته یکی مرد جنگی به از 100,000، یه سلمان وجود داشت که اینجور باشه، ابوذر وجود داشت، عمار بود، حذیفه بود، جابر ابن عبدالله انصاری بودن، ولی اینا تعدادشون تو جامعه زیاد نبود. خلاصه اکثریت جامعه سقیفه ای بودن، یا سقیفه ای عثمانی یا سقیفه ای علوی بودن. و زهیر ابن قین سقیفه ای عثمانی بود، نه تنها شیعه نبود، بلکه توی طرفداران سقیفه جز اون گروه هم بود. اما این گناه او که از بزرگترین گناهان انحراف از ولایت اهل بیت علیهم السلام، این گناه که خیلی گناه بزرگی بود، خدا به او توفیق توبه داد، خدا او را ادب کرد. اما ادبش چگونه بود؟ یه جوری بود، یه نوازشی از سید الشهدا علیه السلام شامل حال او شد که این آدم عثمانی این گونه رسید به جایی که وقت سید الشهدا به اصرار گفتن و فرمود شب عاشورا که برید، یا اولین یا دومین نفر از اصحاب بود که ایستاد در برابر سید الشهدا و عرضه داشت جملاتی که اگر باور قلبی او اونجا این مطلب نبود، حتما سید الشهدا علیه السلام رو نهی از منکر می‌فرمود. فرمود دروغ نگو و حقیقت رو بیان کن. سکوت امام حسین دلیل بر اینه که آنچه او بیان کرده حق واقع اعتقادش بود. حضرت عرض کرد یک جان بیشتر در اختیار من نیست، این جان من که ارزانی شما. ولی بعد از کشته شدن اگه قطع شوم، سوزانده شوم، خاکستر من به باد داده بشه، مجدد زنده بشم، بازم در رکاب شما خواهم بود. اگر این کار 1,000 بار اتفاق بیفته، ما قطعت و عن من از تو جدا نمیشم. الهی لا تو ادبنی به عقوبتی، خدای من ادب بکن، من آدم خوبی نیستم. آدم بدیم، ولی تحمل عقوبت تو رو هم ندارم. از اون نوعی که امثال زهر رو دستگیری کردی، از اون نوع بیا با ما رفتار کن. لا تعدبنی به عقوبتک. این یه معنیش. معنی دوم لا تعدبنی به عقوبتک، تعدیب به معنی مجازات، کیفر دادن، عقوبت کردن. لا تعدبنی به عقوبتک یعنی خدایا اصلا منو عقوبت نکن، من رو مجازات نکن. اون معنای اول. یه معنای دوم، ولا تمکر بی فی حیلتک. خب یکی از گناهان بزرگ که شبهای قبل اشاره کردیم، ایمنی از مکر خداست. کلمه مکر به دو معنا به کار میره. یکی معنای حیلگری و خدعه و نیرنگ، و یکی هم به معنای چاره سازی. بعضی از کلمات از عرب به فارسی که میاد معناش یه مقدار دگرگون میشه، گاهی هم به کلی دگرگون میشه، ولی گاهی تغییرش مختصره، یه چیزی کم میشه بهش یا اضافه میشه. کلمه حیله جزو اون موارده. حیله به معنی چاره است، راه حل. از اینو بهش میگن حیله. منتها تو فارسی حیله رو ما برای اون چاره جویی های نامشروع به کار میبریم، یعنی اون کارهایی که خطاست و نباید باشد. در این حال افراد ازش به صورت غیر مشروع استفاده میکنن. به این معنا حیله به کار هم میره، ولی حیله معنی عام هم داره. فقها خیلی وقتا کلمه حیله رو که به کار میبرن معنی عامش رو به کار میبرن، لذا میگن حیله های ربا، یعنی چاره های مشروعی که وقتی انجام می شود، روش هایی که خود دین تأیید می کنه که اگه شما از این روش ها حرکت بکنید گرفتار معصیت ربا نمی شید. این حیله ها به معنی در حقیقت استفاده از ابزارها و روش های غیر قانونی نیست. درست؟ گرچه بعضی از افراد یعنی شهرتی هم تو جامعه دارن، اونا به استناد این تعبیر فقها ها گفتن فقه علم حیلت آموزه. روز یعنی به آدم کلک یاد میده، در حالی که اون آیون منظورشون چیزیست. اینا این برداشت اشتباهه. لا تمکر بی فی حیلتک. خب این جمله رو بذارید فردشا عرض کنم. ایمنی از مکر خدا که از گناهانه، که یه توضیحی هم دادیم، اون رو بخوایم با این یه مقدار پیوند بدیم بحثش رو، انشاءالله بماند برای فردشا. خیلی شبهای ماه رمضان اقتضای سخن طولانی لااقل از ناحیه من نداره. شبهای ماه رمضان شبهایی است که بیشتر اقتضاش اینه که آدم بره در خانه خدا و اظهار گدائی کنه. ماه گدائی دیگه، ماه توسل، ماه چاره جویی هاست. یه سال بلکه عمر خرابکاری کردیم، حالا یه فرصت جبرانی خدای متعال قرار داده، یه تذکراتی خوبه به هم بدیم، ولی بیشتر به فکر این باشیم که این ماه داره سپری میشه، لحظاتش داره از دست ما میره. در مثل همچین ساعاتی که تو بعضی روایات داره که خدا هزاران هزار نفر رو داره از آتش دوزخ نجات میده، به فکر بکنم که من بالاخره جز این گروه ها هستم. یا از این قافل عقب ما جز رو کیا هست نمیدونیم واقعا. حالا اونایی هم که میگن برای مجلس گرمی بگن نگن اونش خیلی مهم نیست، ولی قطعا ماه رمضانی خواهد آمد بر من و بر شما که آخرین ماه رمضان ماست. یعنی ماه رمضان میاد به ساعت دعا پهن میشه، به ساعت روز پهن میشه، گرده ممکنه بیشنن دوره هم گریه کنن، زار بزنن. ما هم زیر هزاران هزار خروار خاک خوابیده باشیم، حتی کسی هم یاد ما نکنه. اگه یاد ما بکنن همینجوری یه چیزی بگن رد میشن. و یه خود ما چقدر یاد گذشتگان هستیم که انتظار داریم بعد یا یاد ما باشن. اینی که ماه رمضان خوبه به تذکرهایی اکتفا کنیم و بیشتر بشینیم و با خدای متعال، با اولیاء خدا شروع کنیم سخن گفتن و با اونها درد دل کنیم. خب امشب شب جمعه است. این تعبیر از یه جهت غلطه، از یه جهت درسته. اشک بر امام حسین علیه السلام اگه نصیب شیعه شده، این امام صادق علیه السلام بود که چراغش رو تو شیعه روشن کرد. زیارت امام حسین اگه یه رونقی پیدا کرد، این نفسهای امام صادق بود. یه شیعیان رو همینجور سمت قبر امام حسین حرکت میداد. گاهی از افراد ازت سراغ میگرفت، گفت تو بصره هستی، راد تو کرملا دور نیست، میری زیارت جاده حسین؟ نمیری. به بعضی از اهل کوفه میگفت شما جفا میکنید نمیرید زیارت جاده حسین، شما جفا میکنید. لذا سفره امام حسین اگه پیش ما پهنه، امام صادق علیه السلام این سفره را گسترانده و این سفره که ما بر سر اون نشستیم، که انشالله هممون اینجوری هستیم دیگه. آخرین اون بزرگترین آرزوام راجع به خودمون اینه که خدا یا هر کاری با ما بکنی بکن، ولی اشک بر حسین و از ما نگیر. اشک بر حسین از ما نگیر. خب یک شب منصور دوانیقی فرستاد یه جمعی رو که برید جعفر ابن محمد بن صادق رو تو هر حالی شده دستگیر کنید بیارید، اجازه تعویض لباس هم به اون ندید، از پشت بام هم برید تو خونش در نزنید و خونش هم بگردید، هرچی پول و اسلحه و اینا بود جمع کنید بیارید. از دیوار اومدن تو، آقا امام صادق یه دشتاشهی بردارد، روی یک سجاده ایستاده داره نماز میخونه. حضرت ها همینجور گرفتند بردن، اجازه ندادن که تو حضرت کفش بپا کنه با پای برهنه. نانجیبا یه مرکب اضافه نیوردن که حضرت رو سوار بر استر کنن. بی‌انصافا امام را حتی ترک خودشون هم ننشوندن، با پای پیاده حجت خدا رو دنبال مرکب خودشون میدواندن همینجور. اینقدر این آدم خبیثه که میگه من صدای نفس نفس زدن امام صادق رو میشنوم. یه وارد شدیم بر منصور، قبلا قسم خورده بود که با همین شمشیری که در دست دارم خودم جعفر بن محمد رو امشب تکه تکه میکنم. میگه پر از شمع کرده بود محفل خودش رو، جوری که گویا روز شده بود از مقدار روشنی این شمع ها. با غضب زیاد پرخاش کرد به امام صادق که تو قصد کودتا علیه من داری. حضرت فرمود من این چنین قصد رو ندارم. گفت تو داری؟ شمشیر خودش رو بیرون کشید تا یک سوم، یه دفعه نگاهش به یک گوشه افتاد، حالت لرزه بر اندامش و شمشیر رو در نیام کرد. بار دوم بعد از چند لحظه به حضرت پرخاش کرد، این بار پرخاش بیشتر شد و شمشیر رو بیشتر بیرون کشید تا نصف. باز نگاهش به یک گوشه افتاد، پشیمون شد و داخل قلاف کرد. بار سوم شمشیر رو بیرون که آورد دیگه خیلی بدنش لرزید، به یه نقطه که خیره شد داخل در قلاف کرد و حالت غضبش برطرف شد. شروع کرد به لبخند زدن با حالت مهربانی. حضرت نزدیک طلبید و دست کرد در گردن حضرت، حضرت رو بوسید و مقداری با حضرت سخن گفت. بعد فرمود آقا اگه کاری دارید به من بفرمایید. حضرت فرمود من کاری ندارم، فقط این دفعه کسی رو خواستی بفرستی دنبال ما، اینجوری نفرم. میگه امام رو با عزت و احترام برگردوند. برگشتیم بهش گفتیم تو که قسم خورده بودی این چه حرکتی بود انجام دادی؟ گفت من قصد کردم انجام بدم، اما هر سه بار دیدم رسول خدا ایستاده به من اشاره میکنه که اگر به پسر من آسیبی برسونی خودم تو رو از بین میبرم. بار اول و دوم تصور کردم خیالات میکنم، اما بار سوم دیگه پیغمبر یه جوری رسته بود نزدیک من که دست پیغمبر به من میرسید. من دیگه یقین کردم خیالات نمیکنم، پشیمون شدم. عرضه بدارم یا رسول الله چه حکمتی بود کربلا نیامد. یا رسول الله اینجا یک شمشیر بود، این شمشیر فقط در نهایت از غلاف بیرون آمد. یا رسول الله اما کربلا فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشب. یه عده با شمشیر، یه عده با نیزه، یه عده دامنها رو پر از سنگ، یه عده با چوب و عصا بر بدن رو.